مطالعات زیادی میخواد، حفاری های زیادی میخواد، مطالعات گازخیزی میخواد. وقتی ما داده غلط داریم یا داده نداریم، اساسا تصمیم گیریمون هم غلطه. پس این زنجیره از نقطه صفرش که اکتشاف باشه، وقتی شروع میشه و داده های غلط و بعضا بدون داده داریم کار میکنیم، متاسفانه منجر میشه به حوادث ایمنی، منجر میشه به تأثیر شدن این معادن، به دلیل اینکه در واقع تصورشون از اون معدن چیز دیگری بوده و الان چیز دیگری شده، به دلیل استخراج غلط، به دلیل مطالعات فراوری غلط، و این ادامه پیدا میکنه.
پس چالش بعدی در کنار چالشی که مطرح شد، این عدم نظارت در حوزه اکتشاف.
بله، یعنی ما اکتشافاتمون استاندارد بکنیم،
استاندارد نسازی این حوزه.
بله، استاندارد نساختن این حوزه اتفاقا منجر به علل دیگری هم شده. ما الان چند درصد از معادن کشورمون تعطیل هستن؟ خب تصور عامه مردم این هستش که این معدن خب مشت دلار ریختی رو زمین میاد.
راه کارش اینه که یه نظارت رو بیشتر کنیم.
هم دستورالعمل‌ها و استانداردهای اکتشاف ما در واقع نیاز به بازنگری دارن، و هم این که یک ذره در واقع در حوزه تکنولوژی‌های اکتشاف بایستی هم با دنیا بیشتر کار بکنیم، هم در کشور بیشتر روی این قضیه به خصوص با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته بشه. و این اکتشافه وقتی صحیح باشه، طبیعتاً ما میتونیم انتظار داشته باشیم داده‌های درستی از معدنمون داشته باشیم،
اطلاعات درستی داشته.
بسیاری از این در واقع اتفاقات زمانی پیش میاد، تعطیل شدن معدن زمان اتفاق میفته که ما داده غلط داشتیم و تصمیم گیری غلط کردیم. حالا در خصوص راهکارها، من اگر می‌خواد در واقع صحبت
بکنیم، چالش‌های مدل دیگه صحبت بکنیم، ما متناسب با هر چالش الان داریم راهکار هم ارائه میکنیم. در حوزه چالش ها اگر دکتر باون نکته ای دارن بفرمایید.
چالش های
همین حوزه ایمنی ما،
چالش ها بازم گفتم انقدر زیاده تو این حوزه ها و تو
عناوین برجسته‌اش رو بگیم که
ما مثلا شما در رابطه با پرسنل،
بله،
ما اومدیم بهداشت فردیش رو باش دستور عمل گذاشتیم، سعی کردیم رعایت کنن، کلاه ایمنیشون رو بذارن. آیا کسی فکر ایمنی و بهداشت روان این کارگرم کرده؟ ما یه اصطلاحی داریم میگیم بعضی وقتا تو نگاه میکنی ولی من نمیبینی، بعضی وقتا صدا به گوشمون میرسه ولی ما نمیشنویم. تو زندگیمون پیش اومده. خب
توجه به جنبه های روحی و روانی
کارگری که داره، مثلا میخوام تو زیر تو کارگاه استخراج تو لایه 60 سانتی 70 سانتی دراز کشیده یا نشسته داره زغال استخراج میکنه و امروز دغدغه معیشت خودشو داره، این بعضی وقتا نگاه میکنه، خب موزل رو میبینه ولی توجهی نداره، واقعا مغزش بهش یاری نمیده چون ذهنش درگیره. شما خود خب اینا رو آیا ما دیدیم؟ ما اومدیم برای جسم این کارگری که تو کارگاه استخراج کار میکنه ضریب گذاشتیم، گفتیم ایشون ضریب 1.5 داره، 20 سال کار کنه بازنشست بشه. چرا؟ چون ریش جواب نمیده.
آره.
ولی از نظر معیشتی هم براش ضریب گذاشتیم. اول سال که میشه معذرت میخوام چه ساعت نشه، ضمن اینکه همه ای کارگران کشورمون عزیز هستن، یه کارگری داره کار میکنه دمادر نگهبانی هم نشسته یه دکمه فشار میده، اینم اول سال 20% افزایش حقوق داره،
اون هم 20%،
اونی هم که معذرت میخوام تو کارگاه استخراج داره کار میکنم 20% افزایش حقوق داره. خب اینجا باید دولت بیاد این شرایط کار رو، شما اومدی گفتی 20 سال بازنشسته شد، من شاید به بازنشستگی نرسم، امروز منو ببین. خب
آره.
امروز منو ببین که منم چشم ببینه تو کارگاه استخراج، منم چشم بشنوه
سخت خب. کار فیشای حقوقیش هم که اومده
همه حداقله
رقم خب. های واقعا پایین.
بعد ضمن این که چون کارگاه من این تفاوت همینجا بذارم، کارگاه استخراج، نه این که کسی که تو معدن بیرون معدن کار میکنه باید فرق کنه با داخل کارگاه استخراج.
آره.
ببینید الان چون یکیه، کسی که با تجربه است، کسی که ارتباط داره، کسی که لابی داره، خودش از کارگاه استخراج میکشه بیرون، میاد ما تو مجموعه های بیرون کار میکنه.
آره.
کی پایین میمونه؟ کسی که ارتباط نداره، کسی که تجربه نداره، کسی که سابقه آنچنانی نداره اونجا میمونه. حالا یه سری بچه ها هم میمونن کنارشون که کمکشون کنن.
خب. آره.
ضمن این که این کارگر اگر فشار روحیش تو شما مدیریت کردی، خطای انسانی به حداقل میرسه. یکی از عاملهای خسارت حوادث جدا از تجهیزات، خود خطای انسانی هم هست. خطای انسانی چه شکلی باید جلوش بگیری؟ این شکلی.
آره.
یا در رابطه با تجهیزات چالش ها فرمودید،
یعنی اون کسی که به لحاظ روحی روانی تامین هست، به لحاظ معیشتی و فلان دغدغه کمتر داره، خطای انسانی کمتر داره.
خطای انسانی کم میگم، بعضی وقتا شما نگاه میکنی داره میریزه،
آره،
ولی نمیبینی، فقط اون سمت نگاهت، اون سمت مغز تصمیم نمیگیره اون لحظه. خب شما اون شرایط هم باید در نظر. یا اومدیم مثلا میگیم تجهیزات فردی، تو این ایران ما میگیم تو معادن زغال، اون بحث آموزش رو من یه چیز دیگه هم خدمتتون عرض کنم، ما تو معدن زمستانیور که حادثه رخ داد
چند سال قبل اتفاق افتاد،
من گزارش کارشناسی نخوندم ولی یک از دوستان برگشت گفت که میدونی اتفاق چی باعث اتفاق شد؟ گفتم نه. گفت راننده لوکوموتیو اومده بود باتری به باتری کرده بود تو معدن زغالی که حادثه خیزه و زغال گاز دارید و عملا میگن چرقه ای نباید زده بشه،
داخل معدن
داخل معدن اومد باتری به باتری کرد. این یعنی اوج فاجعه. یک ضمن این که ما امروز تو بحث معدن زغال باید تمام تجهیزاتمون ضد جرقه باشه، یعنی کلید پریزامون.
خب آره.
کی کدوم استانداردی امروز تعیین میکنه؟ کی تو این مملکت میتونه بر من تعیین کنه که این گیربکسی که من آوردم اینجا داریم روی این لوکوموتیو کار میکنه ضد جرقه است؟
آره.
کسی داریم تایید بکنه؟ نداریم تو این مملکت. یعنی کسی نمیتونه بیاد برات حدود بذاره، جدول بذاره، شما از این دستگاه نمیتونه استفاده بکنه. چرا؟ چون استانداردهایی که کسی که بتونه اینو برای شما لیست بکنه و بتونه گواهی بهت بده رو نداری. دولت نیاز داره. خب شما مرکز فراوری تحقیقات داری تو کرج، مرکز تحقیقات فراوری داری تو کرج، خب شما این همه آزمایشگاه هایی داری که معتمدن، خب به یکیشون بودجه بده، اصلا هدایتش کن، اگر لازم شده بره دو تا کارشناس خارجی هم بیاره و تجهیزاتی لازم هست بیاد، بعد تجهیزات معادن بیان به استاندارد سازی بکنن، بگن شما بله 4 تا وسیله آوردی، این ستاش سالمه ولی این مشکل داره، نبرش پایین. ولی کی تعیین میکنه؟
این نظارت ها باید انجام شه. تشکر میکنم دکتر باوند، متشکرم. شنوندگان عزیز، ما با موضوع مهم چالش ها و الزامات ایمنی معادن خدمتتون هستیم. در ابتدای این گفتگو نکات خوبی گفته شد، من فکر می‌کنم که این بخش پایانی رو بیشتر به راهکارها و پیشنهادات بپردازیم. فقط من یه سوالی تو ذهنم هست که از اساتید بپرسم. دلیل خاصی داشت که ما هیچ کارگر خارجی اونجا اتفاق نیفتاد براش؟ درست اتباع بیگانه‌ای که حالا در کشور هستن و در اینجور مشاغل هم مشغول هستن بعضن نداشتیم توی آره، دلیل خاصی داشته این؟
ببینید اینا چون لیست بیمه باید بدن، خب اتباع خارجی که به حال مشکل دارن، بعد ممکنه تو بعضی از معادن خصوصی که خانوادگی هست شما دو تا نفر بیاری استفاده کنید، ولی تو شرکتی مثل معدنجو
نه، اتباع خارجی که با بالاخره گذرنامه اومدن، رسمی اومدن و پذیرفته شدن در کشور، اونا مشکلی نداره.
ببینید تو این حوزه الان انقدر حقوق پایینه، خطر به کسی نمیاد.
آقای مهندس عطایی پور در خدمت جناب هستیم. دیگه این بخش پایانی رو بیشتر به پیشنهادات و راهکارهایی که میشه جلوگیری کرد از حوادث ناهنجار این شکلی بپردازیم.
من خیلی فقط کوتاه بگم، خیلی از این معضلات و چالش ها به قول دکتر باوندپور در روی کاغذ در واقع مسئله خاصی نداریم، در اجرا مسئله داریم. مسئله اجرا هم در واقع بخش بزرگیش بحث مالی هست. ببینید الان دولت با ناتوانی بودجه و مشکلات بودجه مواجه هست، بخش خصوصی ما هم به همین شکل در واقع در حوزه معدن، اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم به شکل کلانش، ما سرمایه گذاری در واقع به شکل درستش نداریم، سرمایه گذاری خارجی نداریم. وقتی که منابع مالی باشه، در واقع اون سیاست ها و برنامه‌هایی که روی کاغذ نوشتیم میتونیم اجرا بکنیم، که باز برمیگرده به همون بحث استانداردسازی، استانداردهای ارزش گذاری و غیره، که ما بتونیم هم سرمایه‌های سرگردان داخلی رو جذب کنیم به حوزه معدن، هم سرمایه‌گذاران خارجی رو، که بخشی از این مشکلات مالی حل بشه. شما الان در واقع پای درد و دل شرکت‌های معدنی بشینید، میگن آقا بودجه نداریم، معارض محلی داریم، مسئله محیط زیست و منابع طبیعی هنوز برای ما حل نشده. اینها اولویت های ما هست که بتونیم بقای خودمون ادامه بدیم، و متاسفانه ایمنی میره در واقع رده چندم. در حوزه راهکارها من فکر میکنم راهکار اصلی که در دنیا هم اجرا شده، در همین همسایه خودمون کشور ترکیه هم معادن زغالش بخش زیادی اجرا شده، بحث هوشمندسازی هست.
بله.
ببینید ما نیازی نیست چرخ رو همیشه از نو اختراع کنیم، نیازی نیست همیشه بشینیم جلسه بذاریم و دوباره دستورالعمل و آیین نامه بگذاریم و ساختارها رو جابجا کنیم. بحث هوشمندسازی در دنیا انجام شده و به خصوص در بحث معادن زغال که به هر حال ریسک بیشتره، به قولی اون هزار یا
عمدتاً از ربات استفاده میکنن دیگه، نه برای برداشت این معادنشی
هم
از ربات،
بله،
استفاده
هم رباتیک میشود استفاده کرد و هم برای سنسور داده ها اصطلاحا در واقع هم غلظت گاز رو میشه اندازه‌گیری کرد، هم محل بله. هم محل اصطلاحاً کارگران رو به خصوص در مواقعی که حالا تونل ریزش کرده می شود با کمک سنسورهای تریکر یا مکانیاب اصطلاحاً در واقع فهمید و یک مجموعه ای از در واقع سنسورهای هوشمند هست که الان شرکت های دانش بنیان خودمون هم بخش زیادیش رو دارن تولید میکنن با همون کیفیت خارجی و اتفاقاً با قیمت رقابتی. سامانهای نرم افزاری که اینها رو بشود مانیتورینگ کرد و کاملاً دارن و اساساً در قضیه هوشمندسازی مواد زغال به هیچ وجه نداره.
تجهیزات کامل
بله یعنی تجهیزاتش من فکر می‌کنم حداقل از لحاظ سخت افزار حداقل 90% تولید داخل شرکت‌های دانش بنیان و غیر دانش بنیان بزرگ هم دارند و در بحث سامانه نرم افزاری مانیتورینگ هم تقریبا که نه 100% همه رو داریم. و خب بحث هوشمندسازی به نظر من وزارت سمت حالا نمیدونم کدوم یکی از در واقع دفاتر مدیر کلها ارتباط پیدا بکنه، شاید حالا دفتر نظارت که احیا شده بتونه اینو جدی‌تر دنبال بکنه، ولی طبیعتاً حالا مجموعه دولتی میتونن پیمانکارانشون رو موظف کنند، خود در واقع مجموعه خصوصی به خصوص معادن کوچک و متوسط هم یک لایه‌هایی از هوشمندسازی میتونن اجرا بکنن که باز این هم میتواند در جزء الزامات باشد مثل خیلی از الزام‌های دیگری که اجرا شده. به نظر من اگر این اتفاق هوشمندسازی نیفته یک ماه دیگه، یک سال دیگه، چند سال دیگه دوباره شاهد این فجایع و اتفاقات ناگوار خواهیم بود و در هر صورت من فکر میکنم انشاءالله با حضور وزیر جدید سمت و معاونت های جدیدش بایستی به سمت این اتفاق هوشمندسازی بریم انشاءالله.
متشکرم جناب دکتر باوند. این بحث هوشمندسازی و استفاده از تجهیزات و اینها به نظرم یه مقدار نیاز به بحث بیشتر داره. خب آقای دکتر علیزاده هم یه نکته رو فرمودن تو بحث تجهیزات، جناب عالی هم یه اشاره‌ای کردین و این که حالا گفتن اگر مثلا فرض بکنید که بگن آها این تجهیزات باید نصب بشه معدن تعطیل میشه، آیا واقعا قیمت‌ها اینقدر بالاست این شرکت‌های دانش‌بنیان اگر داخل تولید میکنن واقعا نمیشه از اینا استفاده کرد؟ یه مقدار این بیشتر به نظرم یک مقدار در موردش صحبت بکنیم ببینیم چیه داستان واقعا.
ببینید دو تا معقوله است، یکی بس مکانیزه کردن معادنه که خب همه کارفرماها میگن معدن مکانیزه نمیشه، ما هم قبول داریم. خب چرا مکانیزه نمیشه؟ به خاطر اینکه برای اینکه یه معدن مکانیزه بشه یه ذخیره نیازه، یه ضخامتی نیازه، یه شرایطی نیاز داره اون معدن که مکانیزه بشه و مونیتورینگ بشه.
بله.
وقتی میگیم مونیتورینگ همونطور که اسمش مشخصه یعنی همه داده ها میاد توی یه اتاقی مونیتور میشه و شما از اون اتاق دسترسی داری مثلا او کارگاه رو ببندی، خاموش کنی و حال نمیدونم هر کاری نیاز باشه تجهیزات بعدی توانایی رو داشته باشن که شما به مرزی که دکمه رو زدی برفرض او دراواگون خاموش بشه، ما نداریم. خب چرا نداریم؟ به خاطر اینکه او زخامته انقدر نیست که من بتونه توجیه داشته باشه من هزینه بکنم مکانیزش کنم. تا اینجا شما قبول داریم؟
بله. خب
که تو این چند سال اخیرم یکی از بحثای این بوده که تا میگفتی بحث مکانیزه میگفتن معدن ما مکانیزه نمیشه، راستم میگفتن، ولی آقای مهندس خوب اشاره کردن گفتن هوشمندسازی. خب ما نمیخوایم مکانیزه بشه یا مونیتورینگ بشیم، خب ولی من میتونم تو کارگاه اصلی خودم، خب تو تونلم
آره.
نه تو کارگاه استخراج که لحظه به لحظه تعقیبم، ولی تو تونلم میتونم یه سری سنسور بذارم، سنسورهایی که داده‌هایی رو به من
با هزینه کم
کابل به من
با هزینه کم
با هزینه کم آره. اصلا نیازی نیست شما اصلا سنتی کار کن. خب ولی شما یه سری سنسورهای ثابت ببین امروز بچه‌ها گازسنج دستشونه، گازسنج رو طرف مسئول ایمنی میره میزنه میبینه دستت گاز تونل پایینه میگه کار میتونی بکنی، یا ممکنه او سرپرست کارگاه خوب داشته باشه ولی آیا لحظه ای چک میکنه؟ نه، هر نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت ممکنه یه دفعه یه چکی بکنه. خب ولی اگه سنسور ثابت تو کارگاه گذاشتی تو جاهایی که احساس میکنی که باید به حال اونجا رو کنترل بکنی، شما میتونیم از یه سری با هزینه های کم یه سری هوشمندسازی انجام بدیم که این خسارت ها رو تا میشه بیاریم پایین. بله مونیتورینگ ما روش بحثی نداریم، مونیتورینگ واقعا هم هزینه بره، هم به یه تجهیزات به حال خاصی نیاز داره و اون معدن هم باید ظرفیت اینه داشته باشه. شما امروز خیلی از خونه ها الان آپارتمان هایی که میفروشن هوشمندسازی میکنن و ببینم یه اتاق 12 متری شما داشته باشی ارزش اینه داره که شما یه پکیج مزه میخوام هوشمندسازی براش راه بندازید.
دکتر یه مدیریت مختصری رو اون حوزه 1 میلیون تن واردات اگه انجام بشه به نظرم که 2-3 برابر قیمت داخل و به قول جناب علی قبلش میپردازیم و بعد میادیم سوغازنه بنادم یه مدیریت درستی
برای هوشمندسازی قبول بشه، ولی برای اون باید زیر ساخت اون مجموعه ضخامت رگات هم جواب بده. وقتی ضخامت رگه توضیح نداره و جابجایی شما ضخامت تغییر ضخامت زیاد داری یا گسل تو مسیرت داری، خب شما اصلا یه دفعه رگه گم میشه، خب تجهیز بخوای مکانیزش بکنی جواب نمیده. ضمن اینکه ما یکی از مشکلاتی که الان هم داریم اینه که شما ببینید تو معادن جوونمون اتفاقات کم میفته، تمام این اتفاقات تو معادن قدیمیمونه پیرمونه میفته. معدنی که مثلا 50 سال کار کرده، خب 2 کیلومتر 3 کیلومتر رفته پایین، شما چی میخوای مکانیزش کنی؟ خب این ته کاره. خب شما بله ما الان تو پرورده داریم خب مکانیزه، خب ولی اون معدن جوونیه. خب ضمن اینکه یه چیز دیگه هم در تایید فرمایش شده من مهندس خدمتتون عرض کنم، ببینید شما تو مجموعه های دولتی مشکلات کمه. برای چی؟ به خاطر اینکه مجموعه دولتی وقتی الزام داره هزینه میکنه، از جیب خودش که نیست هزینه میکنه،
ولی خصوصی این کارو نمیکنه.
ولی تو خصوصی ها معمولا به حال تای تایش باید برای طرف یه چیزی بمونه. آره. او باید جیبش هزینه کنه. این فرق میکنه من از جیب خودم هزینه کنم یا از جیب شما هزینه کنم.
بعضی وقتا ما دکتر طمع به نظر میرسه.
حالا
شنیدم که بعضی از این شرکت هایی که دارن کار میکنن تو بخش خصوصی اونجا کار میکنن درآمدهای هنگفتی دارن، ولی خب به حق حقوق کارگر نمیرسن، به تجهیزات و ایمنی کمتر توجه میکنن.
ببینید ما نخواستیم ببینیم. ببینید خدمتتون عرض کنم، شما امروز یه کارفرمای ممکنه به یه کارگرش 2 ماه حقوق تاخیر، خب 2 ماه حقوق نده بعد از 2 ماه بده.
آره.
ولی اینجا چه خسارتی به او کارفرما وارد میشه؟ کی ملزمش کرده شما وقتی
نگاه یک... کوتاه مدت دارن دیگه. خب. بعضی از کارفرما نگاه کوتاه مدت دارن.
شما مثلا میخوای کی این کارفرما رو چرا ملزم نیست که اگر 1 ماه تاخیر کردی به جای 1 باید بدی 1.2
جریمه‌شو بدی.
اگر به کارگر بدی نه به من دولت.
آره.
اگر 2 ماه تاخیر کردی اینو بده 1.4
آره.
اگر 4 ماه حقوق ندادی این باید باشه ضریب 2.
من هی میریم جلو آقای دکتر، هی این بحث نظارت رو
خب ببین نخواستیم ببینیم. هر وقت اتفاقی افتاد نشستیم 4 تا جلسه گذاشتیم بحث هم کردیم، بحث هم نتایج خوبی به حال رو کاغذ حداقل نوشته میشه، بعد جمع میشه میره، کسی هم اهمیت نمیده، تموم میشه. چرا؟ چون معضلات دیگه میاد که خود به خود اینو پوشه، این میره کنار. خب
بله.
ما متاسفانه نه، اگر واقعا همینایی که تو همین جلسه یه ساعته امروز تو برنامه رادیو شما خب بهش اشاره شد، همینا جمع‌بندی بشه نه 100 درصدش، خب 30 درصدش هم اجرا بشه، جلو کلی از معضلات شما
نمیشه. متشکرم. صحبت پایانی آقای مهندس عطایی‌پور رو بشنویم.
بازم حالا من عرض میکنم جهت تاکید که جدا از بحث ساختارها و بحث نظارت، در کنار اون بحث الزام به هوشمندسازی هم حتما باید اتفاق بیفته و واقعا بس دیگه، چقدر ما تلفات بدیم هم انسانی هم جانی هم مالی و طبیعتا این به خود بخش معدن هم یک آسیبی میزنه. نگاه جامعه به معدنکاری در کشور در واقع نگاه غلطی میشه که منجر به اتفاقات دیگری هم میشه و طبیعتا بایستی به این سمت بریم. من فکر میکنم که حالا اگر یک برنامه انشالله بعدا فرصت بشه پای درد و دل خود معدنکاران و شرکت های معدنی هم بشینیم، خود دوستان هم حرفای زیادی برای گفتن دارن.
شما
یکی به نر میزنید یکی به میخواید. ولی در هر صورت
هم مدیر دولتی بودین هم معدنکار احتمالاً
این جامعه صحبت کردم. بله. ولی من فکر میکنم که طبیعتاً حالا اون بحثای فنی اقتصادی هم که در پروژه معدنی هست با توجه به شرایطی که هست خیلی سخت شده، یعنی زیاندهی پروژه های معدنی هم به شدت بالا رفت متاسفانه و این نگاهی هم که حالا بعضن هست
وقتی چند ماه محصول شد استخراج شد تحویل ذوب‌آهن اصفهان بده و امثال ذوب‌آهن بده. آره بله. این اتفاق میفته دیگه. متشکرم.
درصد مس
خدمت شما. آقای دکتر در خدمت شما هستم.
من خدمتتون عرض کنم یه چیزی همینجا نیازه بگیم که معدنکاری همیشه همرو با حوادثه. خب اصلا شما بگی معدنکاری مثل این میمونه که شما بگی جنگ می‌خوایم بکنیم بدون کشته، چه چیزی امکان نداره. خب تا تو معدن ما حوادث همیشه همراهش هست، ولی اینکه ما مدیریت کنیم حوادث منجر به فوت نشه خیلی فرق میکنه. بله. ما تو همه معادن هر روزم حادثه داریم.
حادثه هست ولی نباید خسارت این
چیزی جانی داشته باشه. بله. یک. دوم، ما میتونیم با کمک کردن به حوزه های مختلف، گفتم خدمتتون عرض کردم، مثلا آموزش رو ببینیم، نظارت ها رو درست ببینیم، یعنی یک مجموعه نظارت کنه که دیگه گردن زیر بلیت کارفرما نباشه. آره. همه اینا رو رعایت کنیم، انشالله ما بتونیم فواصل بین حوادثمون رو زیاد بکنیم. خب ببینید
خیلی زیاد بشه.
امروز تو استرالیا هم شما حادثه دارید، تو چین دارید، تو نمیدونم ترکیه دارید، همه جا هست، هر جا معدن کاری هست حادثه همراهش هست، ولی مدیریت شده به حداقل رسیده، تلفات جانی به حداقل رسیده و فواصل بین حوادث هم زیاد شده. امیدوارم که با توجه به همه این مواردی که اینجا عنوان شده آقایون به حال بزرگوارا تصمیماتی بگیرن که ما تو بخش معدن این حوادث این شکلی نبینیم. شما نمیدونید چقدر سخته برای یه مدیر یه دفعه ببینه که 10 تا حادثه جانی داشته و میاد باش برخورد میشه.
متشکرم جناب دکتر سالار باوند از مدیران سابق ایمیترو و مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی کشور. تجارب خیلی خوبی داشتن آقای دکتر باوند، نکات خیلی خوبی رو فرمودن. همچنین در خدمت جناب مهندس زانکو عطایی پور بودیم، معاون خانه صنعت و معدن جوانان کشور و کارشناس حوزه معدن، که ایشون هم نکات خوبی رو اشاره کردن، از جمله توصیه به هوشمندسازی به نظرم خیلی مهم هست که انشالله در خروجی ما هم در سایت رادیو گفتگو باشه و این اتفاق بیفته. در خدمت آقای دکتر علیزاده هم بودیم، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نکات خوبی رو فرمودن. ما هم درخواستایی داشتیم از طرف رادیو گفتگو به ایشون به عنوان رئیس کمیسیون صنایع معدن کشور، امیدواریم که یه مقداری مورد توجه جدیتر قرار بگیره و شاهد حوادث مشابه نباشیم یا خیلی کم اتفاق بیفته. به قول آقای دکتر باوند می‌فرمودن که فاصله زمانیش خیلی زیاد بشه و خسارت هم خیلی کم و محدود باشه اگر خدای نکرده اتفاقی میفته. تقدیر و تشکر میکنم از همه اساتیدی که در این گفتگو با ما بودن و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
والتحما خيبر بالفجر أبابيل الزلزال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا محزوما أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم أرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شب خیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، متشکریم از اینکه همراه ما بودید و بخش اصلی برنامه های امروز رادیو گفتگو رو شنیدید و همراهی کردید. انشالله که تونسته باشیم رضایت خاطر شریف شما شنوندگان عزیز رو فراهم کنیم. یک برنامه کوتاه دیگر رو تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم و بنده به اتفاق همکارانم در این بخش با شما خداحافظی میکنیم. ضمن اینکه آرزو میکنیم شب بسیار خوبی در انتظار شما شنوندگان عزیز باشه، دعوت میکنم در کوچه باغ واژه ها رو بشنوید. شب بخیر، خداحافظ.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید تنی سالم و دلی گرم داشته باشید. از اینکه شنونده این برنامه هستید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره واژه ارسکویک و بعضی از واژه‌هایی که با این اصطلاح ساخته شدن توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. همونطور که شما عزیزان می‌دونید، معادل فارسی که برای ارسکویک در نظر گرفته شده و طی سال‌های گذشته به کار رفته واژه زلزله هست. اما فرهنگستان زبان تلاش کرده که به جای واژه زلزله که واژه‌ای که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده، واژه فارسی رو به کار ببره که بتونه از اون در جاهای دیگه هم استفاده کنه. بنابراین برای واژه ارسکویک واژه زمین لرزه ساخته شده و به کار رفته. همونطور که از واژه زمین لرزه معلومه، هم جزء زمین و هم جزء لرزه اون هر دو برگرفته از زبان فارسی است. زمین لرزه حرکت ناگهانی پوسته زمینه به سبب آزاد شدن فعالیت آتشفشان‌ها یا آزاد شدن انرژی جمع شده‌ای که در امتداد گسل‌ها قرار داره. حتما شما شنوندگان عزیز این اصطلاحات به گوشتون خورده، اصطلاحی مانند زمین لرزه بزرگ یا زمین لرزه کوچک، که خب انگلیسی اینها در سطح زبان فارسی رایج نشده. جهت اطلاع شما بزرگواران عرض میکنم که لارج ارسکویک معادل فارسی زمین لرزه بزرگ براش در نظر گرفته شده و زمین لرزه بزرگ زمین لرزه همراه با شکست تمام پهنای یک گستره لرزه‌زا. و واژه بعدی که واژه اسمال ارسکویک هست، معادل فارسی زمین لرزه کوچک براش در نظر گرفته شده. زمین لرزه کوچک هم زمین لرزه همراه با شکست بخشی از پهنای یک گستره لرزه‌زا. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.